هفت شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 19 غروب از اسفند 1400 خورشیدی، 10 ماه 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. کاخ کرملین با انتشار بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رهبران فرانسه و آلمان تلفنی گفتگو کرده است. در این بیانیه کوتاه به جزئیات این مکالمه تلفنی با امانوئل مکرون و اولاف شولتز اشاره نشده و تنها آمده است که طرفین درباره مسائل مربوط به اوکراین صحبت کردند. خبرگزاری آلمان گزارش داده که در این مکالمه یک ساعته رهبران فرانسه و آلمان بار دیگر خواستار برقراری آتش‌بس در اوکراین شدند. این تماس تلفنی در حالی انجام شده که کشورهای اروپایی و آمریکا در پی تهاجم روسیه به اوکراین به اعمال فشار بر روسیه از طریق تحریم‌های شدید ادامه می‌دهند. بنابر برآورد یک نهاد ناظر در تحریم‌های بین‌المللی، هم‌اکنون بیشترین میزان تحریم‌ها در جهان متوجه روسیه شده است. در پی تصویب بودجه 100 میلیارد تومانی برای جهاد تبیین توسط مجلس که واکنش‌های منفی گسترده‌ای در پی داشت، علی خامنه‌ای اعلام کرد او با چنین رویکردی سازگار نیست.
یه بودجه سنگین رو مجلس می‌گذاره. البته من به مسئولینی که این بودجه مثلا باید به دست اونها برسه اعتماد دارم، اینو به شما عرض بکنم. به هیچ وجه به اون مسئولین من بی‌اعتماد نیستم، چه در وزارت ارشاد چه در سازمان تبلیغات و امثال اینا. اعتماد به اینا داریم، مردمان مؤمن و سالمی هستند، لکن طبیعت این کار یه طبیعت غلطی است.
رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 19 اسفند در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در بیان دلیل این موضوع گفت تجربه گذشته نشان می‌دهد این بودجه ها غالباً هدر می‌رود. جهاد تبیین که رهبر جمهوری اسلامی بر آن تاکید دارد بخشی از تبلیغات مذهبی و سیاسی گسترده حکومت ایران برای چیزی است که آقای خامنه ای آن را مفاهیم عالی اسلامی می‌نامد. شیعه سازی و تقویت شیعه گری در میان جوامع دیگر کشورها نیز بخشی از این تبلیغات است که دستگاه‌ها و نهادهای پرشماری برای آن از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. علی‌رغم گزارش‌های اولیه درباره لغو قانون تغییر ساعت، ابوالفضل ابوترابی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گوید این طرح هنوز قطعی نشده و این موضوع هفته آینده در نوبت دستور کار صحن مجلس قرار دارد. ساعتی پیشتر خبرگزاری‌های داخلی در ایران به نقل از همین عضو کمیسیون امور داخلی کشور گزارش داده بودند که با موافقت نمایندگان مجلس این قانون لغو شده است. تغییر ساعت از سالهای پیش از انقلاب سال 57 در ایران به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق به اجرا در می‌آمد و پس از انقلاب برای مدتی به منظور انطباق ساعت شرعی با ساعت ملی متوقف شد. اما از سالهای اولیه دهه 70 ساعت رسمی ایران همه ساله اول فروردین ماه یک ساعت به جلو برده شده و 30 شهریور ماه دوباره به حالت اول باز می گردد. گروهی از کارشناسان معتقدند تغییر ساعت نه تنها موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی نمی شود، بلکه برای شهروندان هم تبعات فیزیکی و روانی دارد. در اتحادیه اروپا علی‌رغم تصمیم گیری درباره لغو تغییر ساعت، همچنان این تصمیم اجرا نشده است. و در خبری کوتاه، در آستانه فرارسیدن نوروز و با افزایش نگرانی از شیوع مجدد کرونا در دوران تعطیلات، ستاد ملی کرونا در ایران اعلام کرد تزریق 3 دوز واکسن یا داشتن تست منفی کرونا شرایط استفاده از اقامتگاه‌های نوروزی خواهد بود.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به مذاکرات وزرای خارجه اوکراین و روسیه در ترکیه. طرفین میگویند مذاکرات بدون نتیجه به پایان رسید.
بر اساس اون چیزی که ما میدونیم روسیه از 4 شرط خودش به هیچ وجه عقب نشینی نکرده.
نگاهی داریم به عملیات نظامی روسیه در اوکراین. آیا پوتین شکست خورده است؟
اینا وقتی که در جنگ دوم چچن گروزنی را خراب کردن، سازمان ملل گفت این یکی از مخروب ترین شهرهای دنیاست. این کار را دارن الان سر اوکراین میکنن.
و سه کشور اروپایی عضو برجام به روسیه درباره افزودن شروط جدید در برجام هشدار دادند. به این موضوع هم نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. اولین دور از مذاکرات وزرای خارجه روسیه و اوکراین روز پنجشنبه در آنتالیای ترکیه به پایان رسید. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز در این دیدار حضور داشت. وزرای خارجه روسیه و اوکراین پس از این مذاکرات اعلام کردند که گفتگوها بدون نتیجه پایان یافته است. در گفتگو با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ترکیه، ابتدا از او درباره دلایل میزبانی ترکیه برای این دوره از مذاکرات پرسیدم.
ببینید، با بروز این جنگ در اوکراین، ترکیه از ابتدا در واقع میخواستش که یک نقش میانجیگری بازی بکنه، چون ترکیه با بروز جنگ اوکراین دچار یک معمای امنیتی شد. به این معنی که در واقع این پرسش برای ترکیه مطرح شد که آیا باید در جنگ اوکراین به سمت روسیه کاملا چرخش بکنه یا نه به یک چرخش راهبردی بزرگ به سمت غرب، یعنی بخاطر اینکه عضو ناتو هستش، دست بزنه. بخاطر این مجبور بود که چون نمیتونه خیلی روسیه رو در واقع از خودش برنجونه و در عین حال خیلی هم به سمت آمریکا بخواد گرایش پیدا بکنه، مجبور بوده که یک سیاست نه شرقی و نه غربی رو بازی بکنه. و خب البته ترک‌ها با یک سری اقدامات خودشون در طول چند ماه گذشته موجبات خشم روسیه رو فراهم آورده بودن، مثلا فروش پهپادها یا حمایت از برنامه‌های ناتو در دریای سیاه. ولی در این حال ترکیه درسته که از مواضع روسیه در قبال جنگ اوکراین انتقاد کرده، پهپاد به اوکراین فروخته، ولی در این حال نمیخواد که زیاد هم روسیه رو برنجونه، فقط میخواد که به نظر من اون ارزش و اهمیت راهبردی استراتژیکش برای آمریکا مشخص کنه. جنگ اوکراین یک فرصتی برای ترکیه بود که بخواد شاید یک نقش میانجیگری رو ایفا بکنه، یک بازیگر خونسا باشه، در این حال یک سیگنال های مثبتی رو به آمریکا بده که ببینید من میتونم یک عضو مؤثر ناتو باشم برای حل و فصل اختلافات بین روسیه و ناتو. ولی با نتایجی که ما امروز داریم از نشست آنتالیا میبینیم، با توجه به اظهار نظرهایی که داره لاوروف میکنه و وزیر امور خارجه اوکراین، به نظرم در واقع این محرز هستش که میانجیگری ترکیه بین روسیه و اوکراین به شکست انجام میده.
اشاره کردید به خبرهایی که از این مذاکرات بیرون اومده، نشون میده که خب مذاکرات چندان نتایج مثبتی نداشته. چه گفتگوهایی صورت گرفت امروز و چه مباحثی مطرح شد بین طرفین؟
بر اساس اون چیزی که ما میدونیم، مذاکرات بین لاوروف و آقای کولبا وزرا خارجه روسیه و اوکراین، که البته در وسط هم آقای مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نشسته بود توی نشست آنتالیا، یک ساعت و نیم به طول انجامیده. بعدش کنفرانس خبری آقای کوبیلا داشتش که گفت مذاکرات به پیشرفت مشخصی نرسیده و حتی ابراز در واقع نارضایتی کردش از اینکه حتی بحث در مورد ایجاد کریدور بشر دوستانه به طور مثال در شهر ماریوپول که تحت محاصره هست هم نسبت به اون توافقی نشده، چون لاوروف ظاهرا گفته این در دست من نیستش، باید فرماندهان نظامی روسیه در اوکراین تصمیم گیری بکنن. و حتی اون طرح ترکیه برای اینکه شاید بشه یک آتش بس موقت 24 ساعته‌ای رو حتی به خاطر اهداف بشردوستانه در اوکراین اعلام بکنن، آقای کولیبا گفت همون هم در واقع به نتیجه نرسیده. خود لاوروف هم در نشست خبری که داشت، به نظر من یکی از پرتنش‌ترین نشست‌های خبری بود که لاوروف داشت، به نظر می‌رسه که بر اساس اون چیزی که ما میدونیم روسیه از 4 شرط خودش به هیچ وجه عقب نشینی نکرده. یعنی شرط اول این که از دولت اوکراین خواسته که کریما رو بخشی از خاک روسیه تلقی بکنن. شرط دوم روسیه این بوده که استقلال دونتسک و لوهانسک، این مناطق خودمختار که اخیراً روسیه در واقع استقلالش رو به رسمیت شناخته، اون رو بعد دولت اوکراین هم استقلالش رو به رسمیت بشناسه. سوم این که اوکراین باید عضو ناتو نشه ضمانت بده، و چهارم اینکه یک اصلاحاتی در قانون اساسیش در واقع دولت اوکراین انجام بده. هیچ کدام از این شروط رو اوکراین نپذیرفته. خود آقای کوبیلا در کنفرانس خبری گفت شرطهایی که روسیه تعیین کرده به مثابه تسلیم اوکراین هست و اوکراین این کار رو نخواهد کرد. بنابراین به نظر من دیپلماسی حداقل در مقطع فعلی شکست خورده و احتمالاً در واقع اون فاز جنگ در اوکراین با شدت بیشتری و با در واقع یک وضعیت بدتر ادامه پیدا خواهد کرد.
اشاره کردید که خب این مذاکرات به شکست انجامیده، اما آقای کولبا امروز گفته که اگر امکان وجود داشته باشه بار دیگه به مذاکرات باز میگرده و گفته که ما مأموریت داریم در مورد صلح دوباره مذاکره کنیم. به نظر شما چقدر این امید وجود داره که دوباره مذاکره ای صورت بگیره و نتیجه ای هم داشته باشه؟
ببینید واقعیت رو بخوایم نگاه بکنیم، درسته که طرفین دائما نسبت به اینکه در واقع حاضر هستن با هم دیگه گفتگو بکنن ابراز آمادگی میکنن، ولی واقعیت این هستش که اختلافات بین روسیه و اوکراین و مشخصا بین روسیه و غرب بسیار عمیق است. روسیه نمیخواد از اون خواستای حداکثری خودش در واقع کوتاه بیاد. اون چیزی هستش که آقای لاوروف با این شرط و شروط حداکثری اومده روی میز مذاکره در شهر آنتالیا، بنابراین اوکراین این رو نمیپذیره. هرچند اوکراین در این حال اعلام آمادگی کرده که حاضر است روی یک سری مسائل بیاد مذاکره بکنه. حتی زلنسکی در بعضی از صحبتاش در هفته اخیر یک نشانه هایی رو میداد که شاید اوکراین حاضر باشه که اون بحث این که اوکراین موضع خونسا رو داشته باشه، حالا عضو ناتو نشه، در موردش مذاکره بکنه. ولی مثلا بحث این که روسیه خواسته که اوکراین استقلال کریمه رو به رسمیت بشناسه، اون رو بخشی از خاک روسیه بدونه، یا منطقه دونتسک و لوهانسک اونها رو استقلالش رو به رسمیت بشناسه، اینا مورد پذیرش اوکراین قرار نگرفته. حتی مشاور آقای زلنسکی من در چند روز اخیر دیدم گفته که ما نه تنها این رو نمیپذیریم، بلکه اوکراین میخواد کریمه رو پس بگیره و منطقه دونباس رو هم پس بگیره. بنابراین من فکر می‌کنم خیلی فضا پرتنش هست، اختلافات بسیار زیاد هست و روسیه به نظر میرسه در تحلیل نهایی دست از سر اوکراین بر نخواهد داشت.
گفتگو بود با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ترکیه، درباره مذاکرات وزرای خارجه روسیه و اوکراین در ترکیه. اما پس از ماها برنامه‌ریزی مسکو برای حمله به اوکراین، سرانجام در بامداد 5 اسفند نیروهای مسلح روسیه تهاجم گسترده رو به خاک اوکراین آغاز کردند. یکی از اهداف مهم این تهاجم در قدم‌های اولیه انهدام زیرساخت‌ها و پایگاه‌های مهم نظامی ارتش اوکراین از جمله پایگاه‌های هوایی، سایت‌های راداری و پدافندی بود. این در حالی است که در آستانه سومین هفته از این تهاجم به نظر می‌رسد که اهداف ولادیمیر پوتین محقق نشده است. در گفتگو با حسین آریان، کارشناس امور نظامی راهبردی ساکن بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم چرا عملیات نظامی پوتین در اوکراین به شکست انجامیده است.
ما وقتی رو کاغذ نگاه میکنیم، ارتش روسیه از هر نظر، از شمار پرسنلی گرفته تا تعداد توپ و تانک و خودرو و زرهی و هواپیما و هلیکوپتر، به مراتب از ارتش اوکراین سر بوده و به هر حال پیشبینی هم میشد که این کار خیلی زود تموم بشه و همه چیز در اوکراین هموار بشه، ولی نشده. برخی از اینا برمیگرده به ارزیابی های نادرست در طرح‌های عملیاتیشون، یعنی اینها فکر میکردن که در مدت بسیار کمی میتونن کیف رو دست کم بگیرن و دولتش رو ساقط بکنن، یه دولت جدیدی بیارن سر کار، ولی اینها بر اثر برداشت های نادرسته. مثلا برای نمونه یکی از گزارش‌هایی رو که به حساب سازمان FSB، سازمان اطلاعاتی که در واقع میشه همون به حساب سرویس امنیت فدرال روسیه که کاگبه سابق باشه، این یه گزارشی تهیه کرده بود که گزارشش دست انگلیسی ها افتاد. نشون میده که بر پایه این گزارش که اصلا هیچ مقاومتی صورت نخواهد گرفت، مثلا مردم ناراضی هستن از دولت و از رهبرانشون و بر این پایه است. یکی از اشکالات سر این بوده. و بعد در حین این به حساب حمله ما میبینیم که با برخی از اشکالات خیلی پیش پا افتاده نظامی روبرو میشن، از قبیل به حساب نداشتن غذا، نداشتن سوخت، یا اینکه خط تدارکاتشون واقعا درست نیست. این هم یکی از اشکالات دیگه است. مقاومت مردم رو در به حساب اینا لحاظ نکرده بودن در طرح‌های عملیاتیشون. اینا وقتی که اون دو تا به حساب محور گذاشته بودن برای حمله، یکی در شرق و یکی در غرب رودخانه دنیپر برای گرفتن کیف، واقعا تصور میشد که در عرض چند روز اینا بتونن این شهر رو محاصره بکنن، ولی هیچ حرکتی نداشتن. یا گاهی اوقات ما یه چیزای شگفت انگیزی میبینیم که شما مثلا برای نمونه یک نیرو و یک ستون زرهی و خودرو و به طور کلی همه ادوات نظامی چند ده کیلومتری این ساکن شده، هیچ حرکتی نداره، برای اینکه پلای جلوشون رو خراب کردن. این واقعا یه چیز شگفت‌آوره. ببینید، جنگای 200 سال پیش در نظر بگیریم، یه کسانی جلودار بودند، یساول بودند، میرفتن نگاه میکردن ببینن قبل از اینکه نیروهای اصلی به اونجا برسن چه خبره، پل درسته، راه درسته، کارها درسته. این حتی اینها هم اینا لحاظ نکردن. بنابراین یکی از اشکالات اصلی این برنامه ریزی غلط، برداشتای نادرست و فائق شدن احساسات و برخی از به حساب کارهای از این دست بر ارزیابی های درست و نوشتن طرح‌های عملیاتی واقعا کارساز.
با توجه به توضیحاتی که شما دادید، تاکتیک بعدی نظامی پوتین برای خروج از این مخمصه چیه؟
خروجش به باور من خروجی نداره. با این درخواستایی که داره و با این به حساب ملاحظاتی که داره، ولی اون چرا که ما میبینیم متاسفانه داره رخ میده، اینی که ببینید، اگه یه مقایسه خیلی کوتاه و سریع من بکنم، کاری را که نیروهای روسیه در گرجستان کردند، اون اصل غافلگیری را رعایت کردند. از وارد اوکراین گرجستان شدند و به هدف نظامی خودشون خیلی راحت رسیدن. در مورد شبه جزیره کریمه هم همین کارو کردن. یعنی وقتی که تمام حواس جامعه جهانی به بازی‌های المپیک زمستانی در سوچی بود، رفتن اونجا و به اینا گرفتن و ابتکار عمل رو از اوکراین گرفتن. اما حالا روسا دارن همون کاری رو میکنن که در جنگ دوم چچن و در روسیه کردن، یعنی دارن شروع میکنند به استفاده از موشک و راکت پراکنی و توپخانه. اون چرا که ما داریم الان در ماریوپول میبینیم، در خارکیو میبینیم، در به هر حال اطراف چرنیهیو داریم میبینیم، میکوبن و با خاک دارن یکسان میکنن. همین کاری که در حلب اینا کردن، یعنی به اون تاکتیک دارن کار میکنن. اینا وقتی که در جنگ دوم چچن گروزنی را خراب کردن، سازمان ملل گفت این یکی از مخروبه ترین شهرهای دنیاست. این کار دارن الان سر اوکراین میکنن که همه چی وقتی که انبار میکنن خراب میکنن، براشون هیچ حساسیت هم در مورد هزینه های به حساب غیر نظامی و کشته های غیر نظامی نیست و بعد نیروهای خودشون رو وارد میدان میکنن که میتونه فاجعه به بار بیاره برای اوکراین.
آقای آریان، با توجه به اینکه خب ما ببینیم غرب داره تسلیحات گسترده‌ای رو ارسال میکنه به سمت اوکراین، چقدر میتونه این مسئله کمک کنه به اوکراین، با وجود اینکه آقای زلنسکی گفته اگر آسمان اوکراین رو پرواز ممنوع نکنن اوکراین یک فاجعه جهانی درش اتفاق میفته و رو به نابودی میره و سقوط اروپا رو هم باید انتظار داشته باشیم؟
به حساب منطقه پرواز ممنوع اینا عملی نیست. میدونم که به هر حال میشه حس کرد که چرا زلنسکی این حرفا رو میزنه و اون عملی نیست به دلایل بسیار زیاد، برای اینکه حتی دبیرکل ناتو هم گفت این جنگ جنگی نیست که ما بخشی از اون باشیم و نظر ما و اصلا هدف ما کنترل کردن این هست که این دامنه جنگ به کشورهای ناتو کشیده نشه. حتی به باور من فرستادن اون هواپیماهای به حساب سوخوی و هواپیماهایی میگی که لهستان میخواد بده، اینها هم در این شرایط فعلی کارساز نخواهد بود. اما کمکهایی رو که تا به حال کردن از نظر دادن به حساب دوش پرتابای ضد تانک و ضد هواگردا، اینا میتونه موثر باشه. و کمکهای دیگری هم که میتونن بکنن که یه لیست کوتاه من دارم اینا ذکر میکنم به خاطر وقت اینا. انتقال سامانه‌های جنگ الکترونیک میتونه مفید باشه به اوکراین. سامانه‌های دفاع نزدیک، یعنی چی؟ یعنی مثلا فالانکس آمریکا که 4500 نواخت در دقیقه داره برای دفاع نقطه‌ای و در مرز کوتاه است. این علیه هواگردا و هلیکوپترها. چرا؟ برای اینکه وقتی دوستان خودشون رو مستقر کردن نیاز به خط مواصلاتی دارن و تدارکاتی دارن برای سوخت، برای آب، برای آذوقه و همینطور مهمات و خیلی کارهای دیگه. اینا میتونه مورد هدف قرار گیره به وسیله اینا. حملات سایبری میتونه مفید باشه. دادن حتی سامانه گنبد آهنین، این رو میتونن این کارو بکنن. سامانه پاتریوت میتونن به اینا بدن و حتی اعزام مربیان از طرف غرب برای سازماندهی عملیات ویژه اوکراینی ها، برای حتی خلبانان اروپایی و آمریکایی امکانش هست که برن در اونجا در داخل اوکراین و بتونن هواپیماهای اوکراینی رو اون چیزی که باقی مونده به پرواز در بیارن. عملیات ویژه در اوکراین میتونه مفید باشه و این میتونه با توجه به مربیانی که غرب میده کمک بکنن، ولی پرواز ممنوع امکان پذیر نیست و دادن هواپیما، هواپیماهای مال زمان اتحاد جماهیر شوروی که میخواد لهستان بده، اینها نمیتونه در این مرحله خاص کارساز باشه.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس امور نظامی راهبردی، درباره دلایل شکست ارتش روسیه در خاک اوکراین. اما اگر درباره این گفتگویی یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042022112 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
این حقوق بازی رهبر روسیه پوتین بیشباهت به حقوق بازی سران جمهوری اسلامی ایران نیست. اول به یک کشور مستقل حمله میکنه، زیر ساختاشو نابود میکنه، 2 میلیون مردم بیگناه رو آواره میکنه، چند صد نفر از مردم بیخبر از همه جا رو به خاک و خون میکشه، بعد میگه که روسیه به این نتیجه رسیده که با مذاکره بهتر میتونه به اهدافش برسه. نه آقا جون، این فشار جوامع غربی و مردم دنیاست که کمر تو رو خواهد شکست. مردم اوکراین فکر نمی کنم که راضی بشن امتیازی به تو بدن، مگر اینکه تمام این خسارتهایی که وارد کردی رو جبران کنی و با خفت هرچه تمامتر برداری نیروهای نظامی تو برگردونی به خاک روسیه.
جناب آقای خامنه‌ای دام از برکاتو و جناب آقای سپاهیان، ببین دشمن آمریکا دشمن، بله قبول، ملت هم قبول داره، شو خودتون هم قبول داره، برو بشین مستقیم با خودش مذاکره کن، بگو چه مرگته، حل اختلاف رو تحل کن، حلم نمی کنه اقلا این برجام حل کن، خودت با زبون خودت رو به رو بشین، اینجوری به نفته. والا نمی دونم این بچه ها داره بازی میکنی، واسطه براش میفرستی.
متاسفانه شرایط جهانی بسیار بحرانی و خطرناک شده. شورای امنیت باید اینو در نظر بگیره. کسانی که تهدید اتمی میکنن حق به توشون باید باطل بشه و از کرسی شورای امنیت خارج بشه. راه دیگه ای نیست. یا بشریت باید زندگی بکنه با کمک هم، با همیاری هم روی این کره خاکی، یا اگر بخواد این گونه نابود بشه باید یه فکر اساسی کرد.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی روز چهارشنبه تأکید کرد که در صورت دستیابی به یک توافق روابط تجاری مسکو با تهران باید از تحریم‌های کنونی و آینده اتحادیه اروپا و ایالات متحده معاف شود. در گفتگو با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم آیا این امکان وجود دارد که روسیه در شرایط کنونی و با وجود فشارها و تحریم‌های بین‌المللی برای مقاصد خود برجام را برباد دهد؟
یه به هر صورت یه طرف اصلی مذاکره است. به خاطر سطح روابط موقعی که مثلا اگر بخواد کارشکنی بکنه، به نظر من پتانسیل‌هایی دارد که بخواهد روند دستیابی به توافق رو مختل بکنه. اما یه نکته‌ای که وجود داره، ما توی به هر صورت عرصه دیپلماسی عرصه بروز امکانها و فرصتهای همونطور که خیلی از تحلیلگران جنگ روسیه و اوکراین رو پیشبینی نمی کردن، ما حتی نمی توانیم رویکرد فعلی تهران رو نسبت به موسیقی در قالب یه سری گزاره‌های کلی و از پیش تعیین شده تفسیر بکنیم. یعنی من میخوام بگم منافع گاهی به صورت آنی بروز و ظهور دارن و من فکر کنم در حال حاضر جمهوری اسلامی با یه تردیدهایی مواجه هستش که آیا به اون اتحاد همیشگیش و اون نگاه به شرقش در پرونده برجام وفادار بمونه یا اینکه به یک توافقی که هم غرب الان اشتیاق بیشتری داره و هم میتونه مشکلات تهران رو بیشتر حل بکنه تن بده. من گمانم اینه گزاری دوم در حال حاضر برای جمهوری اسلامی مهمتره، چون که روی این توافق حساب کرده، بحث مدیریت یک کشور، بحرانهایی که الان باهاش مواجه هستن و این احتمال وجود داره که درخواست روسیه خیلی نتواند مانع دستیابی به توافق بشود، هرچند شاید یه تأخیرهایی در دستیابی به توافق ایجاد بکنه، اما اینکه بتواند یک مانع راهبردی به چه معنی؟ به این معنی که توافق رو کلن از دور خارج بکنه من بعید میدونم، چون طرفین بسیار از طرفین مذاکره در حال حاضر منافعشان بر تحقق و دستیابی به این توافق هستش و اینجا وزن روسیه به نظر من کمتر میشه. نکته دوم هم به نظر من مهمه در تحلیل این شرایط اینه که الان وضعیت جنگ روسیه با اوکراین هم به عنوان یه مؤلفه باید بهش نگاه کرد. آیا این روند تأخیری که در حالا برانداختن دولت حالا منتخب در اوکراین شاهدش هست یا این گزاره هایی که داره الان در رسانه ها تبلیغ میشه که در صورت روسیه با مشکلات جدی در دستیابی مثلا در فتح کیف مواجه شده، اینم به نظر من مهمه. اگه این روند تأخیری تداوم پیدا بکنه نگاه جمهوری اسلامی نسبت به توافق پررنگتر و پرامیدتر خواهد شد با توجه به مشکلاتی که برای روسیه به وجود خواهد.
آقای نجفی، روسیه میگه با وجود تحریم‌های سختگیرانه ایالات متحده علیه مسکو، این کشور به دنبال اینه که مطمئن بشه حقوق روسیه در برجام نقض نمیشه. این حقوق که روسیه از اون دم میزنه چه مواردی هستند؟
ببین، روسیه خب حتما اینا پیش بینی کردن که با حمله به اوکراین مشمول تحریم‌های خواهند شد و من فکر نکنم اون اتاق فکری که در هیئت حاکمی روسیه مستقر هست نسبت به این موضوع بی توجه بوده. من شاید روس‌ها در تداوم جنگ، از زمان جنگ، مشکلاتی که در فتح اوکراین مثلا مواجه خواهند شد یا شاید حتی اینکه این تهدید به حمله نظامی اثر خودش رو از دست، شاید یک پیشبینی‌های از این دست اشتباه داشتن، ولی این که ما فکر کنیم روسیه فکر نکرده که چه تحریم‌های قرار برش اعمال خواهد شد به نظر من ساده انگاریه و روسیه تلاش می‌کنه که با توجه به ضرورت و اون اورژانسی بودن این توافق، مثلا مؤلفه قیمت نفت رو در نظر بگیریم، میخواد از این قضیه امتیاز بگیره که یک تحریم‌های قرار ترک برداره. به چه معنا که اون سطح روابط اقتصادیش با جمهوری اسلامی حفظ بشه، سرمایه گذاری های تو حوزه نظامی، احتمالا بخش تسلیحاتی تو حوزه هسته‌ای و اونها حفظ بشه و این خود به خود علاوه بر اون که همچنان اون حوزه نفوذ روسیه، حوزه نفوذ روسیه در خاورمیانه رو به عنوان ایران حفظ میکنه، از یه طرف هم ترکی است که بر تحریم های غرب اعمال خواهد شد.
اما داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، که پیشتر در اعتراض به عدم اکران نوروزی فیلمش قصد تحسن در وزارت ارشاد را داشت، در ویدیویی از تمدید مجوز فیلم خود استقبال کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
بالاخره یه سوء تفاهمی بود که خوشبختانه برطرف شد و به من اشتباهی اطلاعات نادرست دادن و کمی غصه‌دار شدم، ولی خب الحمدلله که همه چی رفع شد و خیلی خوشحالم، خیلی ممنونم.
صدای داریوش مرجویی را میشنیدید که میگوید از خبر اکران فیلمش در عید فطر خوشحال است و تاکید میکند که عصبانیتش در اعتراض به پروانه نمایش فیلم لامینور به خاطر یک سوء تفاهم بوده است. داریوش مهرجویی کارگردان برجسته سینمای ایران چند روز پیش در اعتراض به اینکه فیلم جدیدش لامینور مجوز اکران نوروزی نگرفت در یک پیام ویدیویی بی سابقه فریاد زد که همه ی فیلم های من را توقیف کردید، یکی از فیلم های من را مفقود کردید، شما کی هستید که مثل اشباح هی حکم صادر می کنید؟
تا حقمو نگیرم ول نمی کنم. وزارت ارشاد، وزیر محترم به حرف من گوش بده. من دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنیم بکشیم من رو. این سینه من بزنیم نابودم کنی، بکنی بکشی، همه کارتون که هر کار میخوام بکنی، ولی من حقمو میخوام بگیرم، حقمو از شما میگیرم.
انتشار ویدیوی داریوش مهرجویی کارگردان ایرانی در اعتراض به تصمیم وزارت ارشاد برای بازبینی مجدد تازه ترین فیلمش لامینور واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. در تمام شبکه‌های اجتماعی هزاران بار این ویدیو بازنشر شد و بسیاری از سانسور، حذف و محدودیت و ستمی که بر یکی از برجسته‌ترین کارگردانان سینمای ایران می‌رود نوشتند. رضا میرکریمی کارگردان سینمای ایران با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت: اگر نمی‌توانید با بزرگان سینما مهربان باشید، لااقل به قانون سختگیرانه خودتان احترام بگذارید. همزمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارشی از جلسه روز یکشنبه شورای صنفی نمایش منتشر کرد که در آن تصمیم گرفته شده فیلم لامینور از اکران ویژه عید فطر یا هر موعد دیگری که سازندگان فیلم تمایل داشته باشند برخوردار شود. اما در این گزارش به چگونگی حذف فیلم داریوش مهرجویی از اکران نوروزی و فرایندی که منجر به تغییر این تصمیم گیری شد اشاره‌ای نشده است. روزنامه کیهان هم در این ماجرا وارد شد. روز سه‌شنبه 17 اسفند ماه کیهان سازندگان این فیلم و آقای مهرجویی را متهم کرد که برای جلب توجه و فضاسازی تبلیغاتی در جهت بیشتر دیده شدن جار و جنجال بیهوده برپا کردند. حالا اما در شبکه‌های اجتماعی واکنش به ویدیوی دوم بیشتر از ویدیو اول است. بسیاری نوشتند که این رویه نخنما شده است و نه تنها کمکی به بهبود شرایط نمی کند، بلکه شاهد گویای وضعیت وخیم سانسور، فشار، محدودیت و نبود آزادی بیان است. بنابر گزارش های غیر رسمی، محمد رضا شریفی نیا به همراه چند نفر دیگر به خانه داریوش مهرجویی رفتند و ویدیوی دوم را ضبط کردند. شقایق نوروزی، بازیگر که در حال حاضر خارج از ایران به سر میبرد، در همین رابطه
میاد یک کار اعتراضی از سمت یک چهره شناخته شده اجتماعی که اعتبار اجتماعی زیادی داره مثل آقای مهرجویی. در این هستش که یک شهامت زیادی رو یک باره به جامعه تزریق میکنه، به جامعه یادآوری میکنه که باید ما بتونیم سیستم رو خطاب قرار بدیم، با صدای بلند این کار رو بکنیم و اعتراضمون رو بگیم، چیزی که بسیار بسیار زیاد جامعه در حال مبارزه ایران با اون نیاز داره. آقای مهدی هاشمی هم چند وقت پیش یک همچین کاری انجام دادن و واقعا در کمتر از یک دقیقه در یک ویدیو خیلی کوتاه اعتراض خیلی خیلی به باور من اعتراض سیاسی بسیار بسیار مهم رو انجام دادن. اما اینکه حالا بعد از یک زمان نشندان بلند، یک زمان کوتاهی، این افراد دوباره باید ویدئویی بدن و در اون ویدئو تغییر موضع به نحوی داده باشند، این رو هم ما میدونیم که، یعنی ما به راحتی امروز میتونیم بگیم که تحت یک فشاری اتفاق میفته. چرا به راحتی میتونیم اینو بگیم؟ به خاطر اینکه یک پترن تکرار شونده است، یک پترنی هستش که در تمام این سالها دیده شده، روبروی چشم جامعه بوده که معترضین کار میشن بعد از مدتی بیان و تغییر موضع بدن. من میخوام بگم همه این، حتی این بخشش، یعنی این بخش تغییر موضع، کل این خوب هستش که در مقابل چشم مردم به نمایش گذاشته بشه. این خالی از اهمیت نیست، خالی از تأثیر نیست. این که مردم ببینن، به ویژه افراد صاحب اعتبار اجتماعی اعتراض میکنن، سیستم رو خطاب قرار میدن، در واقع اشاره های سیاسی واضح و جدی میکنند و حالا حتی بعد در قسمت دیگه اون وقت میبینن که این ناچار میشن به تغییر موضع. کل این فرایند خوبه که در مقابل چشم مردم و در مقابل چشم جامعه‌ای که مدام در حال فکر به این هستش که چطور میتونه تغییر رو ایجاد بکنه گذاشته بشه، هم تاکید گذاشته میشه روی ضرورت اعتراض و مقاومت و هم تاکید گذاشته میشه روی چهره عریان خشونتگر سیستم.
تقریبا همزمان با اعتراض آقای مهرجویی، مهدی هاشمی بازیگر سینمای ایران نیز در اعتراض به حمله روسیه به اوکراین با انتشار یک ویدیو بطری ودکای روسی را شکست. اما بعد در ویدیوی دیگر گفت این تنها بخشی از یک کار تئاتری بوده است.
اما بر اساس مصوبه شورای عالی کار ایران، دستمزد کارگری با حدود 57% افزایش یافته است. بیشتر بشنوید در گزارش فرشته قاضی.
شورای عالی کار ایران روز پنجشنبه 19 اسفند حداقل دستمزد کارگری را حدود 57% افزایش داد. بر اساس این مصوبه کارفرماها موظفند حداقل مزد کارگر بدون سابقه و بدون فرزند را با در نظر گرفتن بن و حق مسکن برابر با 5,679,000 تومان بپردازند. حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند 6,307,000 تومان و با دو فرزند 6,725,000 تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که خط فقر به معنای حداقل هزینه معیشت یک خانواده بار به طور متوسط حدود 9 میلیون تومان در ماه در سال 1400 اعلام شده است. پیمان شجراتی، فعال کارگری سابق در این زمینه میگوید
در پس اعلام این رقم 57.14% افزایش حداقل مزد، یک بازی و در واقع یک هیاهوی رسانه‌ای رو دولت قصد داره که به راه بندازه و اینطور وانمود بکنه که خب به هر حال این دولت توجه ویژه‌ای به بحث معیشت کارگران داشته و به همین دلیل هم رقم افزایش رو بالاتر از در واقع نرخ اعلام شده تورم بهمن ماه در نظر گرفته، در حالی که این افزایش 57% تنها برای کارگرانیه که حداقل بگیر هستن و برای باقی کارگران رقم 38% رو لحاظ کردن. خب ما با شمار زیادی از کارگران مواجه هستیم که به اصطلاح کارگران غیر رسمی هستن که در چارچوب قانون کار هم نیستن و بلجبار با دستمزدهای به مراتب پایین‌تر از نرخ رسمی مزد مشغول به کارن، یا کارگرانی که به دلیل اشتغال در مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون کار خارجن و همینطور کارگران کارگاه های زیر 10 نفر که اونها هم در واقع مشمول قانون کار نیستن.
کارشناسان میگویند بالا رفتن هزینه معیشت خانوارها در ایران نتیجه مستقیم افزایش تورم شدیدی است که در چند سال اخیر بر اقتصاد کشور حاکم شده و بر همین اساس برخی فعالان کارگری میگویند دولت باید در کنار افزایش حقوقها نرخ تورم را کنترل کند. در غیر این صورت افزایش حقوقها هم منجر به تورم بیشتر خواهد شد. در حال حاضر علاوه بر تورم بالا که معاش مردم را به طور روزانه تحت تاثیر قرار داده، نرخ بیکاری در کشور هم بر پایه ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در حدود 25% نوسان دارد و به همین دلیل شمار زیادی از کارگران ناگزیرند با دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از آنچه که شورای عالی کار تصویب می‌کند مشغول کار باشند. علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در دیماه گفته بود در کشور قریب به 10 میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم، کارگرانی که هیچ کس بر حقوق آنها نظارت نمی‌کند و از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی ها ماهانه 700 یا 800 هزار تومان دستمزد دارند. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در آبان دست کم 44% بوده و بر پایه آمارهای رسمی وزارت کار متوسط قیمت بیش از 83% اقلام خوراکی در ایران از حد بحران هم فراتر رفته است. پیمان شجراتی، فعال کارگری سابق.
خب ببینید تورم الان به شکل فزاینده همونجور که شما اشاره کردید در حال افزایش، سیاست‌های اقتصادی دولت هم که توی بودجه سال آینده نمود پیدا کرده نشانگر اینه که برای اقوام اساسی باید منتظر گرانی‌های بیشتر و تورم فزاینده تری رو ما در واقع منتظرش باشیم. سال آینده قطعا سال سختری برای کارگران و مزدبگیران خواهد بود و واقعیت اینه که برای کارگر هیچ راهی جز ادامه اعتراض به وضع موجود باقی نمونده. بدون شک این ارقام و این افزایش‌های تبلیغاتی و ناچیز کمترین اثرگذاری رو روی بهبود وضع معیشت کارگران نداره و بدون شک مورد پذیرش کارگران واقع نمیشه. بنابراین با تداوم این شرایط اعتراض‌ها چنان ادامه پیدا می‌کنه و همونطور که عرض کردم جز دست بردن به اعتراضات بیشتر و وسیع‌تر راه دیگه‌ای برای کارگران باقی نمونده.
تنگناهای معیشتی کارگران در سال‌های اخیر پیوسته موجب بروز اعتراضات و اعتصاباتی در سراسر کشور شده و واکنش حکومت به آن اغلب سرکوب بوده است. کارگران معترض می‌گویند مستمری 4 تا 5 میلیون تومانی کفاف زندگی را نمی‌دهد و حقوق آنها در برابر گرانی‌ها ناچیز است. آمارهای جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم نشان می‌دهد که حداقل دستمزد کارگران تنها 35% از هزینه یک خانوار را پوشش می‌دهد.
فرشته قاضی گزارش می‌داد اما جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، سومین جلسه دادگاه خود را به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی پشت سر گذاشت و همزمان چند اتهام دیگر هم بر اتهامات گذشته این زندانی افزوده شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در مرداد ماه سال گذشته در سفری از آمریکا به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به تهران منتقل شد. پس از ماها بیخبری از جمشید شارمهد، 17 بهمن ماه امسال، نخستین، اول اسفند ماه جاری، دومین و بالاخره سومین جلسه دادگاه این زندانی سیاسی یک شنبه این هفته 15 اسفند در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. مقام‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی آقای شارمهد را رئیس گروه تندر و یا انجمن پادشاهی ایران معرفی کرده و تاکنون اعضای این گروه با استناد به اتهام‌های ادعایی دادستان به موارد تازه‌ای از جمله قصد بمب‌گذاری در نماز جمعه و نمایشگاه کتاب تهران، برنامه‌ریزی برای ترور استاندار وقت گیلان و قصد انجام عملیات با استفاده از مواد شیمیایی در مجلس جمهوری اسلامی و شمار دیگری از این دست اتهام ها که می تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. در میان اما خانواده جمشید شارمهد همه این اتهام ها را ساختگی و رد کرده. به دنبال سومین جلسه دادگاه این زندانی دو تابعیتی، یک نهاد آلمانی با نام مجمع آزادی خاورمیانه در شهر برلین همراه با خانواده جمشید شارمهد، شماری از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر، سه جلسه دادگاه این زندانی را ساختگی و نمایشی خوانده و یادآور شده در این دادگاه ها این زندانی به وکیل انتخابی خود دسترسی نداشته، از روند قانونی و قانونمداری هم خبری نبوده و همه اعتراف‌های متهم هم زیر شکنجه گرفته شده. در ادامه این گزارش غزاله، دختر شارمهد، هم گفته بیش از 15 از جمهوری اسلامی با یک رشته عملیات تلاش کرده صدای پدرش را خاموش کند. سالها تعقیب و تهدیدهای خطرناک، سوءقصدهای ناکام، ربودن پدرش و زندان غیرقانونی و بالاخره سومین محاکمه نمایشی پدرش که با تهدید مجازات اعدام همراه بوده. غزاله شارمهد سپس از دولت آلمان خواسته به جمهوری اسلامی فشار آورد و نشان دهد هیچ شهروند آلمانی در دام ترور این رژیم درمانده و عاجز نیست. خانم اولریک بکر، رئیس هیئت مدیره مجمع آزادی خاورمیانه در شهر برلین، هم در این باره گفته تجربه نشان داده که تنها فشار از چند سو میتواند جلوی ماشین اعدام جمهوری اسلامی را بگیرد. این مقام آلمانی آنگاه افسوده دولت کشورش باید محاکمه نمایشی علیه جمشید شارمهد را به صورت آشکار و صریح محکوم کند و خواستار آزادی این زندانی شود. در حمایت از جمشید شارمهت، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، نهاد دیگری هم با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت کمپین و یا کارزاری اینترنتی زیر عنوان نجات شارمهت به راه انداخته که تاکنون بیش از 60,000 امضا جمع‌آوری کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما تزریق 3 دوز واکسن شرط استفاده از اقامتگاه‌های نوروزی است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.